میگه چرا بر من چیزی نمیفرستی؟ بزنم لحجه دم آوردی. گو بابا نه ارث گذاشتی نه نون زن و بچه همون میتونم. آدم چی آدم؟ گو او به دل یعنی آب. این لبه نهر نشسته بود، چند تا مش آب پرت میکرد بیرون. حالا یه کبوتر خوب شب خواب میبینه باش که عجب آب گوارایی دادی. یعنی آبی که با مش ریختی به نیت پدره اینقدر. این تو ذهنم بود. حالا پدر من مشتی آبه، دریایی آب دارن براش میبرن. پدر و مادر من اینا هر چه میکنن بعد از خدا و ائمه برای پدر و مادرم میرسه. صدقه سر پدر مادرم هست که من این روزی ها میشه. این روزی نیست که میخورین، دفع میشه حتی جسمون. روزی اون چه که بدی هضم میشه.
چه راهی انتخاب کردیم بهتر از این صدقه جاریه که به روح پدرم؟ هر کس یه جوره آب میخوره میگه خدا پدرتو رحمت کنه.
اصلا زیاره عاشورا قرآنی میخونن دارن همینجوری. مدرسه رفته بودیم بشاگرد که هرمزگان و این خانوم اومد گفت ما مدرسه‌مو تعطیله. گفتم چیه؟ گفت آب نداره. ظرف سه هفته براشون آب رسوندم. صدقه سر اینها این روزی ها شده. یه کسی بودش صد برابر من ثروت دارم. گفتش که من مثل ابراهیمی میخوام بنیاد فرنگی، بنیاد بچه های یتیم داریم دمو بندید، بعد میخوام مدرسه بسازم، میخوام خیریه بذارم، میخوام نمیدونم چی بکنم. هی گفت 18 سال برای این کسایی که خواب غفلتن میگم. بعد 18 سال مریض شد، خونگیر شد. آقای روزباهانی که مال مجمع خیرین هست گفت رفتم گفتم حاج آقا چطوری؟ حالا چطوره؟ گفت دیگه نمیشه. به لحظه دماغ بندی. گفت چی نمیشه؟ گفت اونکه اونجا نشسته من چیزی امضا نکنه. بابا تو میای مخیدی، برو بفروش بده به خودت رحم کن. تو که قبول داری جون و مالت امانته، چرا نمیدی؟ اگر وارث بکنه خدا قبول نداره. من همینه میدونم. دیگران بیدار شید، به خودتون رحم کنید. این دنیا یه دقیقش به صدها هزار سال آخره بلاه میرسه. اگر رحم کردی خدا میشه ارحمه، نکنی رهاتون میکنه، اون وقت تا قیامت حسرت میخوری.
آقای ابراهیمی، این تابستونی که ما داریم میگذرونیم به هر حال شما از نزدیک با کم و کاست و تمام جزئیات آبرسانی آشنایید و میدونید که چقدر کار سختیه. از یه جاهایی که اصلا لوله کشیش خودش هزار جور داستان داره، سری از روستاها. این هدر رفت آب از زبان شما بشنویم بهتر. چه تأثیری داره؟ چه شکلی این هدر رفتن آب؟
همه جا اعلان کردم تو کشور هر جا لوله پوسیده خرابه در بیارید، لوله نو جاش میدم، اون زایاتش هم آسیاب کنم برای همین سبدهای میوه و غیره اینا.
و مصرف
نمیذاریم
مردم.
آب بره تو زمین، توجه داری؟ همه جا ما اعلان کردیم. الان هم 400 روستا دیگه جدید مچی کردیم. همین آقای مالک رحمتی روحش به ملکوت برسه، ایشون میگو برای کار خیر 990 تا این الان دیگه بعد این برنامه نشونت میدم. ببینی انسان تکون میخوره، می این به اون اون به اون که نش بکن این کار مردمو، ولا بهتون لطمه بخوره.
امیدوارم که مسئولین زی ربط و زی امر که اتفاقا خیلی هاشون توی حیات امام حسین حاضر میشن برای روزه آتش امام حسین هم به سینهشون میزنن، دغدغه آتش خیلی از بچه ها و مردممون تو همین سرزمین رو داشته باشن و به قول شما خودشون رو خرج کنن تا جایی که میتونن، که انشالله امام حسین دستشون رو بگیر و دعای خیرش برسه به پدر مادرش. ممنونم از اینکه تشریف آوردین تو برنامه.
من تشکر میکنم.
دیره ولی باید به تو برگردم و غم دنیا رو رها کردم، غمت از حال و غمم باشه، دیره ولی راهم بده این بارم، روی قولم پا نمیذارم، وقتی اسمت قسمم باشه برگردم از تو، کجا برم جز تو چی دارم، برم کیا تنها میذارم خودم یا تو رو، برگردم از تو کجا برم آروم جونم، تو هرچی بد باشم میدونم نمیگی برو، به سمت تو دویدنم فرار از سر گذشت، همیشه حق با توه، نمیشه از حق گذشت، برگردم از تو کجا برم جز تو چی دارم، برم کیا تنها میذارم خودم یا تو رو، برم آروم جونم، تو هرچی بد باشم میدونم نمیگی برو، نمیگی برو،
برنامه که شنیدید روایت عشق نام داشت و ما با ویژه برنامه روی موج گفتگو همراه شما هستیم. با افتخار از ساعت 14 همراهتون بودیم و تا ساعت 22:10 شب قرار هست این همراهی ادامه داشته باشه. تشکر میکنم از مخاطبانی که امروز به ما پیامک دادن. اگر فرصتی بشه در زمان باقی مونده باز هم به پیامک های شما برمیگردیم.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ‌زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
خب قرار هست در این لحظه گفتگویی دیگر تقدیم حضور شما مخاطبان عزیز بشه و در رابطه با خطر پسرفت آب دریای خزر و حتی بیابانی شدن اقلیم اطراف دریای خزر گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر بهلول علیجانی، اقلیم شناس و استاد بازنشسته دانشگاه خوارزمی. آقای دکتر علیجانی سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
سلامت باشید.
ما دیشب درباره عوامل دریای خزر صحبت کردیم، عواملی که باعث کاهش بارندگی منطقه شده. گفتیم یکی تغییر اقلیمی که فرایند جهانیه، در همه جای دنیا داره اتفاق میفته، هوا داره گرمتر میشه، منتها آثار این گرمتر شدن در بعضی از نقاط جهان بیشتره که از جمله کشور ما و منطقه خاورمیانه هم یکی از مناطقی که واقعا آثار بد تغییر اقلیم شدیدتره که دریای خزر هم متاسفانه از این وضعیت به اصطلاح ضرر داره میبینه، چون دما بالا رفته، میزان تبخیر بالایه و بارندگی هم کم شده، در نتیجه هر دو باعث میشن که آب دریا کمتر بشه.
یعنی شما سهم دکتر سهم عوامل طبیعی رو در کاهش سطح آب دریای خزر بیشتر میدونید یا عوامل انسانی رو؟
بیشتر عوامل انسانیه، الان در همه جای دنیا عوامل انسانی بیشتر اثر گذاشته، چون عوامل طبیعی اگر تنها عوامل طبیعی باشه هر سیستمی، هر اکوسیستمی میتونه خودش را نسبتاً با اون سازگار بده و مشکل برطرف بشه، ولی عوامل انسانی چون شدت شدیدتر اکوسیستم های طبیعی نمیتونن خودشون را با اون مطابقت بدن در این فرصت کم و در نتیجه ضرر بیشتر دیده میشه. عامل انسانی که برای دریای خزر وجود داره ساخت سدهای زیاد و توسعه کشاورزی در شمال دریای خزر، یعنی در روسیه، عمدتاً در کشور روسیه و در اطراف رودخانه ولگا که آب اینجا را کم کرده، چون 85% آب دریای خزر به وسیله ولگا تأمین میشه. خب در طرفای در سواحل دیگر دریای خزر هم عوامل دیگری وجود داره که باعث میشه، ولی این شدیدترینش همین منطقه شمال دریای خزر در روسیه که ساخت سدها و توسعه کشاورزیه.
و تا همینجاش آیا راه حلی وجود داره برای
بله که... چرا وجود نداره؟ در همه موارد ما میتونیم راه حل، اولا برای تغییر اقلیم باید بشر در کل جهان چاره سازی بکنه و چارهش اینه که مدیران در برنامه های توسعه کشورها توسعه پایدار را رعایت بکنن. توسعه پایدار در 1987 تصویب شده و کنوانسیون پاریس را هم رعایت بکنن که کشورها بایستی سوخت و فسیلی را پایین بیارن تا گاز کربونیک بیشتر تولید نشه و هوا بیشتر گرم نشه و مردم هم باید عادت بکنن به شرایط جدید زندگی و مخصوصا برای صرفه‌جویی در مصرف منابع. اگر این دو کار انجام بشه که البته اینا طولانی مدت، یعنی فوری امروز جواب نمیده، ولی در طولانی مدت اینها جواب میده. این از نظر تغییر اقلیم.
خب آقای دکتر وقتی داره رود ولگا از شمال کشور و خارج از مرزها میاد و روش هم سد زدن، ما اینجا به مردم توصیه در واقع مدیریت مصرف آب به طور عام خیلی توصیه خوبیه، ولی چه کمکی به دریای خزر میکنه وقتی که سخت؟
من به صورت عام در سطح جهان عرض کردم، نه مردم ایران که نمیتونن به اصطلاح مشکلات رودخانه ولگا را جبران بکنن. خوب. اون بایستی کشورهای اطراف خلیج دریای خزر بایستی طی معاهداتی که با هم بستن یا میخوان ببندن اینها را در اونجا منظور کنن، چون این دریای خزر برای همه کشورهای حاشیه و در کل منطقه مهمه، نه فقط به این 4 تا کشور یا 5 تا کشور. این در اونجا باید حل و فصل بشه مسئلهش.
بله.
توسعه کشاورزی در اطراف رودخانه و خود سدها طوری بشه که بر اساس قوانین بین‌المللی 40% منابع مال خود منطقه، یعنی اگر آب رودخانه ولگا یا هر رود دیگری را در نظر میگیریم 40%ش باید بره به دریاچه، به دریای خزر بره. این رعایت بکنن کشورهای اطراف که 40% دبی را بدن به رود، به دریا، ولی نمیدن این را. و کشاورزی که میکنن بازم مصرف به قدری بالا میره که اون 40% صدمه میبینه، چون طبیعت زبون نداره که بگه آقا حق منه بدید.
و این سازوکار پیگیری حقوقی به هر حال داره تو حقوق بین الملل. بله. اما برامون لطفا بفرمایید با توجه به اینکه خب کشور ترکیه هم از نظر موقعیت جغرافیایی، عرض جغرافیایی، تشابهی داره در مجاورت ایران هست، چرا مثلا ما در اونجا باران میبینیم مثلا در کشور خودمون کم آبی و کم بارشی میبینیم،
بله،
حتی در اون مناطق این رو بله. به هر حال سوال میشه و میپرسن از ما.
بله درسته. ببینید این مسئله باران به دو تا عامل مربوط میشه، یکی باید منبع رطوبت باشه، یکی هم عامل صعود ما اسمش میذاریم. منبع رطوبت بارش های ترکیه و ایران دریای مدیترانه‌ایه، رطوبت از اونجا میاد، منتها اون عامل صعودی که باعث بارندگی میشه بادهایست به نام بادهای غربی در سطوح بالا میوزن. این بادهای غربی حالت موجی دارن و درست مثل کلاه یه بچه میمونه که هوا هر چقدر سردتر میشه این بچه کلاهش میاره پایین تا گلوش میاد، ولی موقعی که گرمتر میشه لبه های این کلاه میچینه بالا میره تا سر اسا تا کلش، دیگه به پایین نمیاد. این بادهای غربی مثل توقعی دور قطب شمال و نیم کره شمالی میوزن، موقعی که هوا اینطوری داره گرم میشه اینا از اعضای پایین کوچ میکنن، اصلا نمیان و حالت موجی دارن، موجی که به ما باران میده. منظورم از موج حالت یوشک یا هفته، شکل هفته که دهنش به طرف بالای این موج در مدیترانه تشکیل میشه و جلو موج میاد به ترکیه و ایران. سالهایی که هوا سرده جلو موج تا ایران میاد و برای ایران بارندگی میاره و تمام سامانهای بارش ما رو موج میاره، ولی سالهایی که گرم میشه این موج به ایران نمیاد، متاسفانه در ترکیه میپیچه میره به طرف شمال، به طرف سیبری، شمال قفقاز، اون طرف ها میره. دلیلش اینه، اون بادهای غربیه که باز به خاطر تغییر اقلیمه، چون هوا داره گرم میشه این بادهایی که برای ما باران میارن هی به طرف شمال عقب نشینی میکنن
و به دلیل حالا اون سلسله کوها و موقعیت منطقه. آیا این وضعیتی که الان تشریح کردید برای دریای خزر هم یعنی تحت تاثیر قرار میده؟
بله
که
بفرمایید. ببینید باران دریای خزر یا روی خود دریای خزر یا در سواحل ایران به دو شکل باران باریده میشه اونجا، یعنی دو مسیر، یه مسیر همون بارش های دریای مدیترانه، همونطور که در آذربایجان میباره در دریای خزر هم در سواحل گیلان و مازندران هم میباره، ولی خب معلومه مقدارش کمتر از آذربایجان خواهد بود. اما بارش اصلی سواحل جنوبی دریای خزر به وسیله بادهای شمال سیبریه که میان از شمال شرق وارد دریای خزر میشن و در سواحل جنوب غربی بارش ایجاد میکنن. در صحبت قبلی هم عرض کردم اگر دریای خزر یه موقع آبش کمتر بشه خب تو این باران ها اثر خواهد گذاشت و سواحل ما بارندگیش کمتر خواهد شد.
بله. و راهکار خاص برای بحران دریای خزر، نجات دریای خزر از نگاه شما به عنوان یک چهره دانشگاهی چیه؟
ببینید راهکار میتونیم به دو قسمت تقسیم کنیم. یه راه فوریه، میگه آقا ما سریع باید یه اقدامی بکنیم، مثلا درباره دریاچه اومیه میگن آقا ما چون این دریاچه داره در حالت خیلی بحرانیه باید فوری آب بیاریم از یه جایی که اینه نذاریم خوش بشه، ولی خوشبختانه دریای خزر در این مرحله نیست. ما مجبور نیستیم راه‌های بحران، راه‌های فوری پرهزینه ای را دنبالش بریم. راه چاره دریای خزر راه طولانی مدت زمان طولانی، برنامه‌ریزی طولانیه. بله. که ما بیاییم بر اساس توافقاتی که بین این 5 تا کشور همسایه بسته میشه سعی کنیم حق دریاچه دریای خزر را از این رودخانه هایی که از اطراف دارن میان و سد میبندن کشاورزی میکنن ما همین ها را در نظر بگیریم، ولی بگیم آقا حداقل این 40% آب دریا را بدید که دریا 40% سهم خودش را بگیره. و راه این هم رفتن به سراغ توسعه پایداره. توسعه پایدار یعنی این که شما میتونی کشاورزی بکنی، میتونی صنعت داشته باشی، ولی منابع طبیعی صدمه نبینن. من یه مثال ساده ای به این بزنم، مثلا ما در گذشته قنات داشتیم، الانم بعضی جاها هست. آب قنات طوری بود که موقعی می اومد بیرون که منابع زمینی خودشون پر می شدن، موقعی که اون منابع کم می شد آب قنات هم کم می شد. و این حالت هر فعالیتی جلو اون انجام شد فعالیت پایدار بود، چون به اصل منابع صدمه نمیزد. ولی الان نه، ما چاه زده ایم، آب زمین را میمکیم، دیگه اصلا کاری به سهم زمین نداریم. باید توسعه پایدار را در همه حوزه دریای خزر ما پیاده بکنیم، هم ما هم کشورهای همجوار.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر علیجانی از اینکه وقت گذاشتید و پاسخ دادید. خدا نگهدار.
خوشحال شدم منم. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون.
خدا. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر بهلول علیجانی، اقلیم شناس و استاد بازنشسته دانشگاه خوارزمی، و این آخرین گفتگوی ویژه برنامه روی موج گفتگو بود. بریم و تا چند دقیقه دیگه خانم محبی هم تشریف میارن و دیگه کم کم بعد از خدمتتون مرخص بشیم.
تو رو دارم، فقط روزی ازت میگیرم، من یه سال مشهد نیام دق میکنم میمیرم، من به این گون بد و حیوان تو عادت کردم، با خودم تو خلوت حرم قیامت کردم، تو بهم اجازه شم دادی بیام پا بوست، خدا رو شکر بازم تو را زیارت کردم، سلطان قلبم جانم علی موسر رضا، سلطان قلبم نگام بکن تو رو خدا، سلطان قلبم نگام بکن تو رو خدا، واسم دونه بریز من هم کبوتر میشم، اگه سنگم باشم اینجا سنگ مرمر میشم، منی که یه عمریم شوخ گدایی دارم، هنوزم تو این حرم برو بیایی دارم، دیگه از خدا چی میخوام که خدا میدونه، که یه قلب عاشقه امام رضایی دارم، خودت میدونی صحن و سراتو دوست دارم، چه آسمونی کبوتراتو دوست دارم، چه آسمونی کبوتراتو دوست دارم، سلطان قلبم جانم علی موسر رضا، سلطان قلبم نگام بکن تو رو خدا، سلطان قلبم نگام بکن تو رو خدا.
آی فیروزی، این دقایق پایانی برنامه رو میخواییم در رابطه با حالا یه توصیه خیلی کوتاه هم اگه شما بفرمایید، یا دوستان خودشون دیگه واقعا آگاه هستن، میخواییم در رابطه با آب بگیم، مصرف آب بگید. اینو همکارمون یه آی سیدی برنامه رو دارن برن و کم کم از صدور دوستان مرخص بشیم.
بله خانم محبی، بسیار به نکته خوبی اشاره کردید. خود من تو همین برنامه های رادیو گفتگو برنامه رو داشتم که کارشناس محترم اشاره می کردن ما نباید تابستون رو فقط به همین ایام بگذاریم، سه ماه ببینیم، یعنی بگیم چون فردا دیگه اول شهریور پس 30 روز دیگه مونده، کم کم و نم نم دیگه تا آب مثلا میریم پاییز. اشاره میکردم به خاطر تغییرات اقلیمی که رخ داده ما حتی تا 2 ماه از پاییز هم میگذره باید این مسئله مشکل آب رو جدی بگیریم. حالا میگن رطب خورده، من رطب نباید بکنم، من هم تلاش میکنم که در مصرف آب صرفه‌جویی بکنم در به سهم خودم و خواهش میکنم این مسئله رو هممون جدی بگیریم. امیدوارم که امسال بتونیم بدون مشکل و بدون تنش بگذرونیم.
دوستان عزیز شنونده، این همه گفتیم فقط 6% صرفه‌جویی شده. بهینه مصرف کنیم، درست مصرف کنیم.
تابستونه و گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه: توشالهای کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه تر. و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
بله دوستان عزیز شنونده، آیه فیروزی، من یکی دو تا از پیامک ها دوستان رو بخونم و برای اینکه گلمند نشن خدایی نکرده از حضور دوستان شنونده مرخص بشه.
فقط فاصله من با مونیتور زیاد شده الان. بله. چند تا پیامک اومده اگر آمارش رو هم بگید بد نیست.
من نمیدونم، دقیق نشمردم، فقط الان دونه دونه میخونم. آقای سیدی الان آمار رو به ما میگن. 914-1305 گفتن شب شما بخیر باشه، تشکر میکنم از برنامه‌های خوب شما در رادیو گفتگو، من خودم از برنامه‌های شما واقعا لذت میبرم، خسته نباشید. خیلی متشکریم از اینکه عنایت دارید. بله. و
آقای
گوش
رنجبر
میده.
خیلی همراهی میکنن.
بله آقای رنجبر هستن، آقای غفاری هستن، اینا دوستان ثابت شبکه رادیویی گفتگو هستن و ما افتخار میکنیم از اینکه تنها نیستیم و داریم همراهانی مثل شما که تا پایان برنامه، از ابتدا تا پایان هستن. شروع که میکنیم حاضری رو میزنن. آقای فیروزی خودتون میدونید.
بله این سنت هم شما پای گذاشتید.
بله بله من حاضر هستم.
بله مخاطبان خوبمون در رادیو گفتگو.
بله شماره 0917-7489 گفتند نیستی آقای فیروزی عزیزی. آقای غفاری گفتند
مرسی از آقای غفاری، سلامت باشید، ما هم کنار شما عزیزان مخاطبان لذت میبریم، حتی در این ویژه برنامه ها که حالا هوای به حال امروز یک مناسبت مذهبی داشتیم، اما انرژی مثبت و اون حال خوب مخاطبان رو خانم محبی من میدونم، شما هم میدونید که درک میکنیم و حسش میکنیم.
آیه فیروزی دیروز ما یک بحثی رو داشتیم در رابطه با نان و نانهای سنتی. این دوست عزیز شنوندمون باز گفتن که خسته نباشید، میگم سلام مجدد دارم خدمت شما خانم محبی نازنین. من خدمت شما سلام میکنم، نازنین تر از شما شنونده های رادیو گفتگو اصلا نداریم. از گرانی نان برای ما بگید و قدردانی بکنید از ارائه گفتگوها و ارائه جذاب شما. خیلی متشکرم از شما، باور کنید این دقایق پایانی برنامه رو ما انرژی گرفتیم. انشاءالله پر انرژی باشید، با همکاران من فردا صبح اول هفته همراه باشید و برنامه زنده دیگری که امیدوارم دوستانمون تقدیم کنن و باز هم شما همراه باشید. باهاتون خداحافظی میکنیم آقای فیروزی، از دوستان خداحافظی کنیم.
بله بله بله، شبتون بخیر باشه، طاعتتون قبول و خدا نگهدار.
شب بخیر و خداحافظ.